فرهنگ، صدای فرهیختگان.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود بر شما هموطنان خوب و نازنینم هر جای کره خاکی که هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. در این نوبت از برنامه ژرفا به موسیقی و رابطه موسیقی با شعر و ادبیات می‌پردازیم. رابطه دیرینه که مستحضر هستید که همواره موسیقی ما با شعر هویتش رو بیشتر پیدا کرده و شعر ما بی‌نیاز از موسیقی نبوده. البته بحث دقیق‌تر و در یک منظر کارشناسی با مهمانان عزیزمون پیگیری خواهد شد. به ژرفا خوش آمدید.
پیوند موسیقی و ادبیات و تأثیر موسیقی ایرانی در جهانی شدن زبان و شعر فارسی. موسیقی ایرانی که امروزه از آن گاهی به عنوان موسیقی سنتی و یا موسیقی اصیل نیز یاد می کنند، در طول تاریخ تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. پیشینه موسیقی ایرانی به دوران پیش از اسلام می رسد و نام بخش های از گوشه های موسیقی ایرانی در منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجه‌ای در مناظره میان باربد و نکیسا بازگو شده است. بزرگترین دانشمندان ایرانی همچون فارابی و ابن سینا یا صفی‌الدین ارموی یا عبدالقادر مراغه‌ای پژوهش‌ها و رساله‌های ارزشمندی درباره موسیقی ایرانی نوشتند و از اواسط دوره قاجار موسیقی ایرانی به همت خاندان فراهانی در 7 دستگاه تنظیم و تدوین گردید. موسیقی ایرانی غالباً همراه و در کنار شعر فارسی مطرح شده است. نخستین شاعر بزرگ ایران رودکی سمرقندی قصیده بوی جوی مولیان را در پیشگاه امیر نصر ابن احمد سامانی در حالی که چنگ می نواخته خوانده است و وی را چنان تحت تأثیر قرار داده که با شتاب برخاسته است و به سوی بخارا شتافته. بسیاری از شاعران فارسی‌گوی اشعار خود را در خدمت ممدوحان خیش به آواز می خواندند. در عهد قاجار فرصت شیرازی در کتابی به نام بحور الالحان پیوند گوشه های موسیقی ایرانی را با وزن شعر یا نظامی عروضی شعر فارسی را مورد بررسی قرار داد و از دیدگاه خود بهره های عروضی شعر فارسی را با دستگاه ها و گوشه های موسیقی ایرانی مورد تطبیق قرار داد. بیگمان شعرهای بسیاری از شاعران بزرگ ایران با صدای زیبای خوانندگان معاصر که اشعار آنان را در دستگاه‌های موسیقی ایرانی در قالب ساز و آواز و یا در قالب تصنیف خواندند در اعماق قلب هممیهنانمان جای گرفته است. آوازه این آثار از مرزهای ایران هم فراتر رفته است و تقریباً در چند دهه اخیر موسیقی ایرانی جان تازه‌ای به شعر کهن فارسی بخشیده و سوی دیگر شعر فارسی موسیقی اصیل ایرانی را برکشیده است و به عنوان هنری پویا و زنده جان تازه‌ای بدان بخشیده است. آنچنان که امروزه به سختی میتوان میان شعر فارسی و موسیقی ایرانی مقایسه‌ای به عمل آورد که کدام یک از دیگری برترند.
رابطه بین موسیقی و شعر رابطه کهنی است که از روزگاری که شعر فارسی شکل گرفته همچنان با موسیقی تو هم بوده. حالا غیر از مقوله موسیقی شعر که بحث دیگری است که خود شعر قابلیت‌های موسیقایی در خودش داره، اما موسیقی یکی از انواع هنر و شعر نوع دیگری از هنر، ارتباط تنگاتنگی با هم داشتند. البته مثال‌ها و مصداقهای فراوانی تو ذهن شما هم هست که شاید در میانه گفتگو به این مثالها و مصداقها اشاره بشه. بسیار خوشحالم که دو مهمان گرامی در این برنامه هستن در این گفتگو و بحث رو به سمتی که شایسته یک بحث علمی هست پیش خواهند برد. خب جناب آقای دکتر کوپال عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
قربان شما،
سپاسگزارم. و جناب استاد مهدوی عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. به نام خداوند جان خرد خوشبختم که در خدمت شما دو بزرگوار هستم.
پاینده باشید. بسیار بحث خوبی میتونه باشه. بذارید بحث از اینجا شروع کنیم که خب تاریخ ادبیات ما حتی از جهت مؤلفه‌های شعری، صور خیال و مجموعه واژگانی دخالت فراوانی از موسیقی در خودش میبینه. اصطلاحات موسیقی از سازها بگیریم تا حتی بعضی از نغمه های موسیقی در اولین دوره شعر فارسی وجود داشته. در دوره اوج شعر فارسی هم که شما بهتر میدونید، مثلا دیوان حافظ، مولانا، سعدی سرشار از اصطلاحات موسیقی. این رابطه رو چطور ارزیابی میکنید، تحلیل میکنید، چطور میشه که موسیقی میاد داخل شعر قرار میگیره و آیا به ارزش های شعر یا شعریت شعر چیزی اضافه میکنه؟
عرض کنم که خب اگر بخوایم درباره نام سازها یا نام مقام ها یا به اصطلاح امروزی تر گوشه ها و دستگاه ها که برخی از اونها در دیوان شعرهای بزرگ آورده شده اشاره کنیم، اینها فی نفسه در خود شعر موسیقی ایجاد نمی کنه.
بله.
اما اولا نشانی از آگاهی شاعر نسبت به موسیقی است و ثانیاً نشان دهنده آگاهی او به انواع سازهایی که در زمان حیات او وجود داشته. خب سوال پیش می آید، شاعر چرا از این ابزارالات موسیقی یا از این مقام ها و گوشه ها آگاهی داشته؟ به نظر می آید که شعر فارسی معادل آن چیزی که امروز فرانسوی ها بهش میگن دکلماسیون، دکلمه نمی شده. شعر فارسی به آواز خوانده می شده. یعنی رودکی رود بر گرفته، چنگی در دست، ساز زهی به دست گرفته، نواخته که امیر سامانی شروع کرد به دویدن به پای پیاده به سوی بخارا و چندی رفته بود که کفشش رو براش آوردن و پوشوندن.
بله، در واقع این هیجانی که به امیر سامانی دست میده شنیدن این قصیده رودکی، چون یکی از ماجراهای خیلی مشهور در حوزه موسیقی است، نمیتونه صرفا بر اثر کلام رودکی بوده باشه. چون شما استاد بنده هستید توی ادبیات، رودکی قصیده های خیلی بهتر از این داره و این قصیده با همه زیباییش چندان شگفت انگیز و هیجان آور نیست. قطعا چیزی کنار شعر بوده
که بهش اضافه شده. حالا ما در خدمت استاد مهدوی که بودم با هم گپ میزنیم، قبل از برنامه عرض کردم ما اون صدای اون موسیقی رو که توی تاریخ نواخته شده امروز نمیتونیم بشنویم، اما وجود اون رو میتونیم درک کنیم و نسبت به تأثیر اون در آن هنگام بر قلبها مطمئن باشیم.
کاملا درسته، بسیار عالی. جناب مهدوی عزیز، خب بحث خیلی جذابیه. آقای دکتر فرمودن که خب شاعران با اصطلاحات موسیقی، نام سازها بگیری تا عنوانهای دیگری که به موضوع موسیقی مربوطه، گوشه ها و دستگاه ها و مقام ها آشنا بودند، این به این معنیه که حتما موسیقی کنار شعر نواخته می شده؟ چون خیلی چیزا هست که در شعر فارسی شاعران ازش یاد میکنن ولی ممکنه لمس نکرده باشن، سراغش نرفته باشن. تاریخ ادبیات ما و تاریخ موسیقیمون به ما چی میگه؟ آیا موسیقی اونقدر رواج داشته در گذشته تاریخی ما که کنار شعر نواخته بشه یا شعر خودش رو با موسیقی همراه کنه وقت خوندن؟
یه جمله معروفی است که ایران سرزمین شعر و موسیقی بوده.
بله.
حالا بعضی ها خیلی تعصب‌بار میگوین سرزمین شعر بوده. ولی هممون میدونیم واضح و مبرهنه که شعرهای ما موسیقیدان بودن و اکثر موسیقیدانان ما هم شاعر بودن. همین رودکی بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، قطعا رودکی که شاعر خیلی کهن بوده به سادگی این شعر رو نگفته، با موسیقی میخونده و حتما یک موسیقیدان کنارش بوده یا خودش سازی مینواخته که حتما مینواخته.
در باره رودکی کسان سند تو شعر هست که چنگ برگرفت.
اصلا رود خودش یک ساز بوده باید. که بعدها اسمو
آره این حتی این ماجرا که رودکی اهل رودک سمرقند بود باید. که واضح هم هست، قریه بنوج، با اون که سند برش داریم، ولی بسیاری از بعد از رودکی تو تذکره ها و توی نکاتی که توی کتاب ها اومده احتمال دادن که شاید اصلا رودکی نسبتش باشه به ساز رود، یعنی این احتمال رو هم دارن.
بله بله خیلی نزدیکه. قطعا هم در زمانهای ایشون و بعدها خوانندگان و موسیقیدانانی که اون دورا بهشون خامشگر گفته میشد بله. اجراهایی داشتن، ولی خب سیستم ضبط نبوده. در همین 100 ساله اخیر دورای معاصر که گفته میشه، خب ما این ترانه رو داریم که استاد غلام حسین خان بنان به زیبایی میخونه و همچنان شنیدنی است و بعدها هم شنیدنی است. حتی نسل نو هم که میاد کار میکنه، اونقدر این شعر موزیکالیته درش هست، اونقدر سونوریته های فراوان، صدادهی های مختلف میشه ازش فرازهایی کشید بیرون با تنظیم های مختلف در گونه های مختلف موسیقایی، بیانگر اینه که شعر و موسیقی مثل شیر و شکر در هم آمیخته بوده و هست و ما نمیتونیم این دوتا رو از هم جدا بکنیم. درسته که ما یک بخش موسیقی سازی داریم و به آوازی داریم، اینها در جای خودشون فوق‌العاده‌ن، ولی در عین حال با همن. ما به لحاظ علمی داریم اینها رو تفکیک میکنیم.
دقیقاً.
پس بحث این که چقدر شعر و موسیقی اومدن به کمک هم دیگه، این بیشتر کمک کرده یا او، نمیتوانیم حد و مرز مشخصی دیوار بکشیم بگیم از اینجای تاریخ اینگونه بوده از اینجا اینطور. و هرچی جلو میایم میبینیم که چقدر شعر و موسیقی در خدمت هم دیگه بودن که بودن و امروزه دارن بیشتر میشن، چرا که مردم بیشتر امروزه به کلام نیاز دارن، امروز بیشتر به ادب احتیاج دارن، به ادبیات، چرا که مدیاهای مختلف و رسانه‌های مختلف و این فراوانی‌ها شاید در بی‌ادبی مردم داره کمک می‌کنه. ادب از که آموختی از بی‌ادبان، امروز جامعه اینجوری شده، شما یه گوشی دستتون همه چی رو می‌بینید، نباید ببینید، چشم می‌تونه ببینه ولی باید اینجا اونقدر کمال داشته باشه که گذر کنی بزنی و خوب‌ها رو ببینی. کلامی که میاد جلوی موسیقی‌های بد رو می‌گیره. ما کمتر شعر بد داریم ولی می توانیم موسیقی بد داشته باشیم. ما کمتر خوشنویسی داریم، خدای نکره فوشی رو نوشته باشه، نداریم اصلا. یا حافظ می نویسه یا قرآن می نویسه یا جملات کلمات قصار می نویسه. پس موسیقی نیاز داره به واسطه شعر به نوعی خودش رو هم تطهیر بکنه. الان دوستان موسیقیدان ما ناراحت نشن، امکان داره من با سازی دنگی بزنم که صدای خوبی نباشه، جنبه طنز داشته باشه که اونم اشکال نداره، ولی خیلی با اون صداها میشه کار کرد تا بی‌نهایت. سازی مثل ویولون تا بی نهایت میشه ازش صدا کشید. ولی شما وقتی شعر می نویسی، شعر حجو داریم، ولی اون حجو هم باز در نوع خودش یه ادبیاتی، یه منطقی درش هست. شما که
یه زیبایی شناسی در شعر شخص،
پس این زیبایی شناختی اجازه نمیده در خوشنویسی و در شعر پاشو فراتر از مرزها بذاره، اما در موسیقی این اجازه هست در گونه های مختلفی که در موسیقی مغرب زمین هست و این در کشور ما هنوز مجاز اعلام نشده. میگوین اگر کلامش درست بشه موسیقیش هم مجوز میدیم. پس اینجا نشان میده که موسیقی یک وابستگی به شعر داره. اما اینکه چه درصدی این بیشتر چه کمتر، خیلی بررسی میخواد.
در هر اثری جداگانه باید
و مصداقی باید عمل کنه. این نمونه پخش بشه تا من نوعی کارشناس بتونم توضیح بدم.
بله این خیلی نکته مهمیه. خب البته شأن ادبیات و زیبایی شناسیش و قدمت تاریخی که داره همیشه مبنا بوده.
بله.
و این عادت آقای دکتر کوپال، عادت مردم ماست که اگرچه در روزگار ما موسیقی به شکل بی کلام رواج داره پیدا میکنه، ولی همچنان موسیقی با کلام خواهان بیشتری داره. گرایش به کلام که همیشه مردم دنبالش هستن و طبیعتا زیست سالم این دو میتونن با هم داشته باشن. خب در
تمام دنیا این گونه است، در سرزمین ما، در اروپا که اصلا خاستگاه موسیقی بی کلام است و سالها فرم سمفونی و کوارتت و تریو و اینها بوده، امروزه اونها بیشتر نیازمند به کلام شدن. ما در گذشته های دور نه اینکه از کلام استفاده نمی کردیم، موسیقی سازی ما جایگاه ویژه‌ای داشته. ما در گذشته های خیلی دور در دوره هخامنشیان و ساسانیان، حتی بعد از اسلام عزیز که ایرانیان روی می آورند، ما ارکستر داشتیم و الان در چقامیش و همینطور در بیستون کرمانشاهان اصلا تصاویرش هست که رهبر ارکستری وجود داشته و موسیقی ما اونیسون نبوده که امروز میزنن تو سر موسیقی ما که تک صدایی است و چرا چند صدایی نیست، پولیفونی نیست. ما در گذشته ها داشتیم و نشون میده غنای کافی در موسیقی بوده و ارکسترهای ما قطعا از کلام استفاده میکردن، بی کلام هم استفاده میکردن. امروزه عادت ما این هست که راحت تر موسیقی رو بفهمیم، کلام کمک میکنه، جهت میده. یک موسیقی بی کلامی گذاشته میشه، مثلا چهار فصل ویوالدی،
بله.
شما از کجا میفهمیم موان دوم فصل بهار یا تابستان او گفته، ولی شما با حس خودت که داری چای و قهوه میخوری کنار آتیش هم نشستی خلوت با خود کردی پات هم داخل رو پات، میگی نه اتفاقا قسمت چهارمش بهار بود، زمستان نبود. خب اینا تخیله، تصویرسازی خودمونه، ولی وقتی شعر میذارید شما نمیتونید، ما بهاریه داریم تو موسیقیمون، شما از بهار میگید، نمیتونید بگید آقا موسیقی زمستانی بود بهاریه خوندن. نه، موسیقی جهت پیدا میکنه و میره زیر سایه کلام.
البته خب بستگی به زمینه‌های فرهنگی هر منطقه هم داره دیگه. مثلا در موسیقی ایرانی شما دیگه استاد این فن هستید، سازبندی و بعضی از لحظات در روند روایت موسیقی به راحتی اگر بهاری باشه بدون کلام هم حس بهاری رو به یک ایرانی میده.
میده، بله.
یا در کدام دستگاه رفته و از چه سازهای استفاده. خب احتمالاً ما با موان چهارم مثلا چهار فصل ویوالدی شاید به اندازه کسانی که مخاطب حالا اقلیمی اون موسیقی بودن اونقدر نتونیم ارتباط برقرار کنیم، ولی بسیار قطعات درجه ای که بهاری در چارگاه داریم با اون سازبندی که اصلا نمیشه تصور زمستان اصلا داشت کنارش برای یک ایرانی.
اقلیم رو که فرمودید، ببینید ایرانی استثناست که چهار فصل داره، بلد. خیلی از کشورها اصلا بهار رو ندارن، تابستون رو نمیبینن، شش ماه سال زمستونن، شش ماه سال گشونن بهاری که باز خوب. به سرما گرایش داره. طبیعتا ما بهتر ویوالدی رو میتونیم درک بکنیم تا
حالا اون از جهت اقلیم جغرافیایی که درست
میفرمایید، چون طبیعت تاثیرگذاره. خیلی
منظور من بیشتر از اقلیم زمینهای فرهنگی و آداب و عادات موسیقی، بالاخره ما یه تاریخی به موسیقی گذاشته و یکی از مشکلات ما و در تمام دنیا اینه که موسیقی از عهد کهن ضبط نشده. ما بسیار از نمونه‌هاشون
ندیدیم. ما متاسفانه نوت نداشتیم. در بخشی از عرایضم که در تایید فرمایش استاد مهدوی میگفتم، ما نمیدونیم چه صدایی شنیده میشده اون موقع. میدونیم که وجود داشته. اونطور نوت نویسی در ایران تقریبا 300 ساله که رایج شده.
حالا با توجه به این که خب این نقل مشهوره که استاد فخرالدینی از روی نوشته عبدالقادر در واقع نوت رو از خط اون موقع به خط دیگری نوت رو یا نغمه رو ثبت میکردن انگار.
ما نوت نویسی جناب استاد داشتیم، ما بر حسب 360 لحن باربدی داشتیم.
منظور من نوت نویسی با
اساس حروف ابجد، بله، به سیستم اروپایی. ما 100 سالی داریم که مسلمه وارد ایران میشه، کلن الوزیری میره فرانسه تحصیل میکنه، مینباشیان میاد،
بله. فواصل رو مطابق اون نواهایی که شنیده میشده ثبت میکردن و خودشون اینو درک میکردن،
بله.
حتی هر خطه برای خطه خودش بوده، ولی وقتی هفت نوت بین‌الملل میاد، بله. اینجاست که میگن موسیقی دیگه بیواسطه میشه و
ترجمه زبان بین‌الملل میشه،
خیلی ساده میشه هفت نوت.
خیلی بحث خوب شد که هر دو بزرگوار با هم وارد بحث میشید، راحت‌تر میشه پیش برد. یه پرسش دارم به عنوان یه مخاطب عمومی زیر متوسط موسیقی. موسیقی در فرهنگ ما با شعر همیشه همراه بوده، هم شعر از موسیقی کمک گرفته، هم موسیقی ما با شعر بهتر با مردم ارتباط برقرار، ولی از وقتی که ما موسیقی مدون شد، این 100 سالی که می‌فرمایید، همیشه این پرسش در من بوده که چرا نسل اول موسیقیدان‌های ما بیشتر قطعات بی کلام دارن. مثلا شما نگاه کنید از اون ابتدا موسیقیدان‌های بزرگ ما، حتی تا وزیری بزرگ، بله. اگرچه چند تا سرودیشون داره، ولی کلن همتش بیشتر، درویش خان وزیری، اینا بیشتر بی کلامن. آیا اینها دارن تو خودشون شکل میگیرن یا اینکه یک سنت دیگری است که ما کمتر ازش خبر داریم؟
شعر خانی تو خانواده ایرانی بوده دیگه، نه رادیو تلویزیونی بوده، یه قهوه خانه بوده.
دقیقاً همینطوره
که حالا یه عده میترسن برن، یه عده نمیرفتن و جمعیت جا نمیشده، اما همین که شب یلدا بوده، کرسی بوده، همه حافظ خانی داشتن، غیر از اونم حافظ رو میخواندن، در عین اینکه قرآن مجید سر تاخچه بوده مطالعه میکردن، حافظ هم همیشه در کنارش بوده، تو سفره حفصین هم بوده، شعر همیشه تو مردم ما بوده، اصلا ادبیات شهرهای ما با شعر بوده، شعرواره بوده.
درسته.
موسیقی یک برای اینجا موسیقیدانان ما در اون دوره ها یک غنای افزوده برای خودشون حساب میکردن، چرا که اینها در خدمت دربار بودن و مردم عادی که نمیتونستن اینها رو حمایت درسته. بکنن و این چیز بدی نبوده، چون اون زمان حاکمان بودن که از هنرهای خاص و ظریفه حمایت میکردن. از اونجا که فرهنگ ما شرقی ها بالاخص ایرانی ها بر اساس بداهه بوده، بداهه خانی و بداهه نوازی و مناسب دانی و مناسب خانی که الان برخیش هنوز در اصفهان و بعضی شهرها همچنان هست، سازشون رو میگرفتن و بر اساس اندوخته هایی که سینه به سینه انتقال داده میشده از پدران و استادان متقدم خودشون مینواختن و این بوده که الان هم رادیو و رسانه ما تو برنامه سازیش خیلی نیازمند تک نوازی ها هست. همچنان تک نوازی 40-50 سال گذشته استاد جلیل شهناز روح شاد، استاد حسن کزایی اون نی نوازیش، استاد اسقر بهاری اون کمانچه نوازیش، استاد فرامرزخان پایور سنتور نوازیش و اول بخوایم حساب بکنیم و بگیم تعداد زیادی هستن. اینها هم از دوره قاجاریه که یه اسنادی وجود داره و از دوره دارالفنون امیرکبیر خدمت سترگی کرد به فرهنگ و هنر و صنعت مملکت،
خاندان فراهانی رو حمایت کرد.
اصلا موسیقی ما دستگاهی شد به واسطه امیرکبیر، به خاندان فراهانی اومدن و ردیف میرزا عبدالله جان گرفت و شد الفبای موسیقی ما. خب ردیف سازی بود و باید دانش آموز هنرجو سینه به سینه از استادش میگرفت و تکرار میکرد و یاد میگرفت، بعدن به ذوق خودش میرفت یک شعر رو میگذاشت.
واقعا این مبنای این بحثی که شما میفرمایید تعلیمی بوده در واقع، یعنی برای اینکه به شاگردانشون بیاموزن لازم بوده که گوشه ها و ردیف ها رو
که موسیقی رو به ماه و موسیقی یاد بگیرن.
ما کلن همونجور که استاد مهدوی فرمودن یه ردیف سازی داریم، یه ردیف آوازی داریم.
آوازی داریم.
ردیف آوازی هم همینجور سینه به سینه بوده، یعنی استاد مثلا می اومده می خونده 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3 بیات ترک، اینو شاگرد شروع میکرد جواب دادن. منتها ببینید ما توی موسیقی ایرانی سری فرم های موسیقی داریم، مثلا تکنوازی یه فرمه، ساز و آواز یک فرم موسیقیه. اتفاقا فرمی هست که امروز توی رسانه های ما خیلی مقفول افتاده، یعنی ما بیشتر از چیزی استقبال میکنیم که بهش میگیم سرود، ولی خب در اصل همون تصنیف. یه برنامه کامل معمولا با یک تکنوازی آغاز میشد، بعد گاهی اوقات یک گروه نوازی یا گاهی هم نه، بعد ساز و آواز و تصنیف. خب توی ساز و آواز چی مطرحه؟
شعر.
شعر. توی تصنیف چی مطرحه؟ شعر. گاهی اوقات استاد مهدوی من فکر میکنم برخی از مردم معاصر ما با صدای آواز خوانندگان بزرگ این سرزمین، با سعدی و حافظ و مولانا الفت یافته اند.
خب این نکته ای که من فهم کنم باید دربارش صحبت کنیم حتما از محضر دو استاد بزرگوار، درباره تأثیری که موسیقی بر گسترش شعر و ادبیات داشته بیشتر صحبت میکنیم حتما. استاد حسین دهلوی جایی میگفت که زنده یاد، میگفت که من وقتی یه قطعه موسیقی بی کلام هم میسازم یک شعر تو ذهنمه. این پیوند شعر و موسیقی انگار ناگسستنی است. گو این که در بسیاری از اشعار فارسی اصطلاح گفتن یا به لفظ عربیش قول برای موسیقی استفاده شده. مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، که قول قول و غزل، این همه قول و غزل تعبیه در منقارش، که بعد حتی یه نوع موسیقی قوالی شده از همین کلمه گرفته شده. پس ما حتی نوازنده ها هم کلامی، حالا نه به شکل ترانه امروز، شاید زمزمه هایی با موسیقیشون با نغمه هاشون انجام میدادن و بسیار از نوازندگان بزرگ کشور ما، پیشکسوتان مثل همین استاد کسایی، استاد شهناز و دیگران که نام بردید، اینا تو بعضی از محافل موسیقی آواز هم میخوندن. بله. من آواز استاد بهاری رو شنیدم، استاد شهناز، استاد تهرانی که بله. مشهور بود توی ضربی میخوند اینها. انگار اینها از هم گسسته نیست، اما بخشی هست همون که استاد فرمودن موسیقی سازی و موسیقی آوازی.
بله.
که گفتاری که دکتر کوپال در قسمت قبلی شروع کردن قابل گسترش هست، میشه بیشتر ازش صحبت بله. کرد.
مطرب همین طریق غزلگون نگاه دار که این ره که برگرفت به جای دلالت است. موسیقیدان همجور که اشاره فرمودید الان به ذهنم اومد، داره نوت رو می نویسه.
بله.
داره شعر واره هایی میاد در زبان موسیقایی. نوت همون شعره، تو این پنج خط حامل نوشته میشه یا پایین یا بالا در خطوط اضافه.
درست.
یه سرکلید هم وجود داره که بین المللی بودن موسیقی رو اثبات می، یعنی خط دوم حامل همه جای دنیا سوله، پس بعد و قبلش ثابت میشه. و الا شما این کلیدو نداشته باشید هر جایی میتونه سولو قرار بدید، فقط نوتتون خودتون متوجه میشید، دیگران نمیتونن اجرا کنن. اینم یکی از رموز موسیقی که خیلی جذابیت داره.
در واقع زبان بین‌المللی
میشه. و یه ریتم هم شما میذارید، یا ریتم ساده است یا ترکیبی یا لنگ اصطلاحاً که میزان‌ها دیگه مساوی نیست. پس تا اینجا قضیه مشخص شد. حالا به واسطه اینکه خداوند به من نوعی لطفی کرده، یک ملودی میاد تو ذهنم، یا در فرم رنگ، یا در فرم چهار مضراب، یا در فرم سازی آوازی، یا در فرم پیش درآمد فرق نمی‌کنه، یا در فرم ضربی است اصطلاحاً، که قدیم ضربی خوانی‌ها زیاد بود و اصطلاحاً گفتن کار عمل، یعنی فل بداهه یک
شعری رو با موسیقی تلفیق می‌ساخت
که
اون شعرهای رسمی موجود بود.
بله. که می‌گفتن به اینا نگید آهنگسازی.
بله.
اینا بر اساس آهنگسازی متد غربی نیست، ولی به نظر ما اتفاقاً هست، اونقدر حاضر و ذهن و حاضر و ذهن هست این موسیقیدان که یهو کلامواره اینها رو اجرا میکنه، با ریتم اجرا میکنه.
بل.
و ساده اینها رو اصطلاحا نمیخونه، حالا روی کاغذ نوشته، شاعر کلمات رو نوشته و این کلمات شعری با این نوتهایی که هفتا هست نوشته میشه روی پنج خط، تبدیل به یک آهنگ ترانه میشه. آهنگ از من، ترانه از شما. هرچند که ترانه پدیده هم یک صد سال اخیره، ولی از شعر گرفته شده، هجاها کوتاه‌تر شده و وزن دقیقی نداره مثل سبک و سیاق شعری.
وزن ثابتی نداره.
نداره.
موضوع دیگه. بله.
نکتهش اینجاست که حالا این موسیقیدان شعر رو که در ذهنش میاد یا زمزمه میکنه با زبانش در مقام خواننده یا نوازنده که زخمه داره میزنه، به هر شکلی داره میدمه در یک ساز بادی. حالا بخوایم وارد اون سازی و آوازی بشیم، نمونه خوبش دهه 30 و 40 مرحوم اسماعیل خان مهرتاش، مرحوم پیرنیا. مهرتاش هم بعد از اون اومد ادبیات و نمایش و موسیقی رو قوقای به پا کرد،
به فرهنگ عامه نزدیک کرد،
خیلی نزدیک کرد. اما اونجایی که شما تو بحث قبل فرمودید که ابتدا می اومدن یک سازی می نواختن، تک نوازی می کردن که ذهن مردم آماده بشه، که این کارو اسماعیل خان مهرتاش بعد از گل‌ها اومد میان پرده اجرا کرد، چون موقع تئاتر می‌خواستن صحنه جدا بکنن، مثل الان که امکانات نبود.
بلد.
یه رو 20 دقیقه طول می‌کشید،
مردم وسطش آتراکسیون می‌ذاشتن، موسیقی اجرا
می‌شد، از موسیقی‌دانان دعوت می‌کردن، اینا مردم رو سرگرم می‌کردن در اینکه خوراک موسیقی سالم می‌دادن، مردم دو منظور سه منظور بهره‌مند می‌شدن، یا نقال‌های می‌اومدن و شاهنامه می‌خوندند و از این صحبت.
خود همین نقالی هم که می‌فرمایید کمتر صرفاً شعرخوانی یا شاهنامه‌خوانی، عموماً با نغمه‌های آوازی و با ریتم‌های موسیقی همراه میشه.
اصلا نمونه‌اش عاشقلار ما در تبریز هستن، با. اونایی که یا بخشی‌هایی که در خراسان دارن همچنان دارن اینا این کارو میکنن. از زمان که رادیو خیلی فراگیر شد کمتر شد، ولی همچنان هست، نسل نو الان خیلی
جای خالی این روایت‌های مقامی، چه به شکل عاشق‌های آذربایجان، چه به شکل بخشی‌های خراسان یا دیگر مناطق، جاش تو رسانه خیلی خالیه.
باید استفاده بکنن دیگه،
چون اونجا نغمه همراه کلام به اضافه روایت همه جمع میشه،
اصلا دانشگاهه.
بله، همه
شما یک برنامه نیم ساعته میبینید، زبانتون درست میشه، لغاتتون درست میشه، موسیقی رو حماسی خوانی وقتی میکنه، چارگاه داره میخونه، یا هم تو تعزیه خودمون اون بخشی که کودکان امام خوانی میکنن یا اشتلون خوانی میکنن یا اشقیا میآیند یا تو ماهور در دستگاه‌های مختلف دارن میخونن، شما با یک دانشگاه روبرو میشید که انگار همه واحدا رو ریختن توی یک کاسه ساده به شما ارائه میدن.
بله جناب مهتبی، حالا تعزیه رو که فرمودین
عرض کردم،
در تعزیه حالا دیالوگ نمیبرازد به تعزیه اطلاق کنیم به گفتار شخصیت ها، ولی گاهی اوقات شما میبینید که امام خان علیه السلام داره 10 بیت شعر میخونه، 3 تا دستگاه هم.